نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 473 تعلیقه 305 19 تیر ماه 1402 ارائه دهنده قیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على الحسن والحسين عبديك ووليك وبني رسولك وسبطي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة. أفضل ما صليت على أحد من أولاد النبيين والمرسلين. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه فرمودن که اگر ما قائل شویم که ادوات ندا وضع شده باشند برای خطاب حقیقی، باید ملتزم شویم که خطابات الهیه اختصاص به مشافهین داره، اگر این که قرینه‌ای بوده باشه. شاید منظورشون از قرینه بر تعمیم این بوده باشه که قرینه باشه که این ادوات برای خطاب حقیقی استعمال نشدن گرچه وضع شدن. این فرمایش ایشون و توهمی مطرح بود که بخوایم این خطاب حقیقی رو به نکته احاطه باری تعالی درستش کنیم، خب ایشون قبول نکردن. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه هم فرمودن که خطاب حقیقی لفظی نسبت به معدوم راه نداره، اما همین خطاب حقیقی لفظی نسبت به کسی که در مسمع شارع مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیست، او به چه نحوه راه داره یا نه، معقول هست یا نه، صحیح هست یا نه، خب مرحوم آخوند فرمودن اونجا هم نمیشه. اما مرحوم محقق اصفهانی فرمودن که نه، اونجا لا علی الغائب عن محضر النبی صلی الله علیه و آله و سلم گفتن که اینجا اشکالی نداره. این فرمایش ایشون. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند که در ادامه کلماتشون می‌فرمایند این بحثی که داشتیم این بود که این اختصاصی که ما قائل شدیم بنابر وضع ادوات ندا برای خصوص خطاب حقیقی، ما که گفتیم برای خطاب ایقایی و انشائیه. اگه کسی اصرار بر این مطلب کنه که نه اینها وضع شدن برای خطاب حقیقی، خب ما هم گفتیم باید ملتزم شویم به اختصاص خطابات الهیه به مشافهین. این در صورتی است که خطابی که در قرآن مجید وارد شده، این خطاب به غیر نبی صلی الله علیه و سلم بوده باشه، به لسان نبی صلی الله علیه و سلم. اینجا هست که ما میگیم این غیر خصوص مشافه بود، باید بوده باشه بنابر وضع ادوات ندا برای خطاب حقیقی. ولی اگر نه، ما قائل شدیم که مخاطب در این قرآن به خطاب حقیقی و کسی که کلام به سوی او توجیه شده، چون حقیقت خطاب حقیقی این توجیه کلام نحو الغیر با اضافه‌ای که آخوند داشتن به حیث یتوجه در کلام و یلتفت الی، اگر ما قائل شدیم که مخاطب و کسی که کلام موجه به او هست حقیقتاً، او خصوص نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده باشه، حالا میخواد این توجیه به نحو وحی بوده باشه یا به نحو الهام بوده باشه فرقی نداره. اگر ما این مبنا رو داشتیم، خب از اون جایی که حالا بذار عبارت ایشون رو فقط بگم، اینجا ما باید قائل شویم که این ادوات ندا، ادوات ندا برای خطاب ایقاعیه، حالا یا به نحو حقیقی یا به نحو مجازی. اگر مخاطب رو خصوص مخاطب، یعنی الذی یوجه الیه الکلام، حقیقتا اگر او رو مخاطب به این معنا، مخاطب به خطاب حقیقی رو خصوص نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گرفتیم، اینجا باید ما قائل بشیم که این ادات در خطاب ایقایی استعمال شدن، حالا یا استعمال حقیقی که ما حققناه مای آخوند، یا به نحو مجازی. تعبیرشون این هست: هازا لو قلنا به ان هازا، یعنی این که گفتیم که این خطاب اخطاب الهی اختصاص به مشافهین داره بنابر وضع ادوات برای خصوص خطاب حقیقی نه خطاب ایقایی و انشایی. هازا لو قلنا به ان الخطاب به مثل یا ایها الناس اتقوا و مانند اینها، این خطاب فل کتابه بن الخطاب حقیقتن الى غیر النبی صلی الله علیه و آله و سلم به لسانه، یعنی به لسان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اینجور. و اما اذا قیل، اگر این مبنا رو داشتیم، و اما اذا قیل به انه المخاطب، اصلا مخاطب با عطف تفسیری، ولی موجه الیه الکلام، مخاطب حقیقتا، مخاطب حقیقی به انه وجود مبارک نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مخاطب حقیقی هستند. حالا وحیا او الهاما، از باب وحی یا از باب الهام، اگر این مبنا رو داشتیم، حالا متفرع میفرمایند: فلا محیص الا ان کون الادات فی مثلهی للخطاب الایقایی. دیگه اینجا باید بگیم که این ادات برای خطاب ایقایی هست، یعنی استعمال شدن در خطاب ایقایی، ولو مجازن، یعنی ولو کانن، این استعمال مجازی بوده باشه. این کلام که مشتمل بر خطاب ایقایی هست، القا شده به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این خطاب ایقایی. خب این خطاب ایقایی ولو مجازه. حالا فلا محیص الا ان، تو کلام مرحوم محقق اصفهانی اومده که چرا فلا محیص، چرا فلا محیص. بعد ایشون فرمود آها، حالا اگر گفتیم که اینجا این خطاب خطاب ایقایی هست، پس این مفاد و مضمونی که این خطاب متکفل او هست، هم شامل حاضرین میشه، هم شامل معدومین میشه، چه برسه به غایبی، یعنی هم حاضر هم غایب هم معدوم، هر سه طایفه رو شامل میشه. مخاطب حقیقتاً وجود مبارک نبی اکرم است، این یعنی کسی که کلام موجه به او هست و به او القا شده. خب این کلام مضمونش چیه؟ یه خطاب ایقایی هست، مثلا اقیم الصلاة، این اقیم الصلاة، این آت الزکات، امثال اینها، این خطاب ایقایی دیگه، این خطاب ایقایی همه رو شامل بشه. و علیه لا مجال لتوهم اختصاص الحکم، کدوم حکم؟ المتکفل له الخطاب، حکمی که خطاب متکفل او هست، لا مجال لتوهم اختصاصش بالحاضری. حالا چرا حاضرین؟ حالا وجود مبارک نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر فراز منبر هستند، قرآن مجید رو اینجا، آیات قرآن رو حضرت تلاوت می‌فرمایند، قرائت می‌فرمایند. خب این اقیم الصلاتی که حضرت دارن می‌فرماید، بله خطاب به خود حضرت هست ولی تعمیم داره. حکم اقیم الصلاتی که اینجا هست این تعمیم داره، بل یعم المعدومین فضلا عن القائبین. فرمایش مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه، تعبیر وحیان او الهامن که یه جای دیگه کفایه هست، اون جایی که ایشون داره بحث میکنه از امکان تعبد به زن، آیا محضوری رو به دنبال داره یا نه، یه تعبیر داره، اوهی به النبی او الهم به الولی. اوهی به النبی صلی الله علیه و آله و سلم، وحی رو نسبت به نبی اکرم، نبی، حالا نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در نظر گرفتن، الهام رو، الهم به الولی، او رو نسبت به ولی، وجود مبارک ولی علیه آلاف و تحیت و سنا در نظر گرفته. این چه فرقی داره؟ برخی مثل مرحوم صدر المتعلهین در کلماتشون میان وحی و الهام فرق نهادن. از عبارت مرحوم آخون هم این استظهار، اگه کسی استظهار کنه حداقل احتمالش یه هست، این احتمال وجود داره، بلکه استظهارش استظهار دوری نیست که دو بار، یکی اینجا وحیان او الهامن، یا اون تعبیری که داره اوهی به النبی او الهم به الولی، این تعبیری که ایشونجا داره. خب اینجا مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در تعلیقه انیقه 305 مطلبی داره، در حاشیه مطلب دیگری داره، و یه مطلبی هم هست که در بعضی از ارزم به حضور شما نسخ گویا وارد شده، در نسخه قدیمی، طبع قدیمی وارد شده و مورد تصحیح هم قرار گرفته، اون هم باید مد نظر قرار بگیره. پس ما اینجا چند تا بحث داریم، یعنی بحث ما چند بخش داره. یه بخشش اون خود حاشیه تعلیقه هست که چطور میشه بگیم که خطاب به غیر هست به لسان حضرت. برای ما خون دو تا مبنا الان داشتن دیگه، یکی این که مخاطب حقیقی رو غیر نبی بگیرن به لسان نبی صلی الله علیه و آله و سلم، یکی که نه، مخاطب رو خود نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بگیرن. چطور ما تصویر کنیم و تقریب کنیم که خطاب به غیر نبی بوده باشه؟ که در 472 بحث گذاشتم اشاره بود، اونجایی که وکان مثله مثل شجره بالاضافت الی موسی، اونجا بحثش گذاشت. اینجا هم دارن که میفرماین که بله، ما خطاب شخصی همون تدریجی و متصرم الوجود، یعنی خطاب حقیقی لفظی رو، طبق اون بحثایی که جلسه قبل داشتیم، او رو از سوی خداوند صادر شده بگیریم نسبت به غیر به لسان حضرت، و به این معنا که مسئله حضرت مسئله اون شجره باشه، ابزار محض بوده باشه. اینجا خب خطاب از ناحیه خداوند سبحان صادر شده، مخاطب هم غیر نبی صلی الله علیه و آله و سلم بوده و اون ابزاری که خطاب به واسطه او صورت گرفته لسان مبارک حضرت بوده. این میشه اون مبنای نخستی که مرحوم آخون داشتن که هازا تعبیر داشتن که این حرفی که زدیم بنابر این بود که خطاب به غیر نبی صلی الله علیه و آله و سلم بوده باشه. تعبیر این هست در حاشیه در تعلیقه میفرمان که انما یکون الخطاب شخصی، بفرمایید خطاب شخصی تدریجی که محل کلام بود و گفت مرحوم آخون گفتن که اختصاص به کسی داره که حاضر و در مسمع کان به مسمع من و غیر او اصلا راه نداره، معقول نیست، صحیح نیست. خب انما یکون الخطاب و شخصی من تعالی، بفرمایید الی غیر النبی صلی الله علیه و آله و سلم، به لسان النبی صلی الله علیه و آله. کی؟ اذا کان مثله صلی الله علیه و آله و سلم مثل شجره، که سوره مبارکه قصص تقدیم شد، اونجا بود. مثل شجره آیه 30. حالا این مبنا رو شما قبول دارید یا ندارید؟ ایشون میفرماید که ما این مبنا رو قبول نداریم که بگیم وجود مبارک حضرت صرف ابزار محض بوده باشه. امکان داره، معقول هست، ما قالب استحالش نیستیم، ولی این که بگیم این نه، ایشون فقط قبول نداریم. و من الواضح، این من الواضح در رد این دیدگاهه. مرحوم آخون از این دیدگاه دوم که بگیم مخاطب خود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اصلا تعبیر به قیل داشتن. حالا کلامشون اشعار داره، اشاره داره، ظاهره در این است که خودشون این مبنا رو قبول ندارن، ولی ایشون به عبارت روشن‌تر، یعنی مرحوم محقق اصفهانی به عبارت روشن‌تر میگن نه، این مبنا مرزی نیست. و من الواضح، طبق این چیدمان عبارت که در اینجا اومده، طبع آل البیت از نهایت درایه، طبع قدیم نه، سجلدی ها نه. و من الواضح ان النبی صلی الله علیه و آله هین خطابهی مع الناس بالخطابات القرآنیه، وقتی که حضرت بر فراز منبری بودن آیات قرآن رو میخواندن، لم یکن الا قارئاً للقرآن و حاکیاً. این چنین نبوده که، حالا ادعایشون که نه، اونجا اصلا اختیاری نبوده باشه، اختیاری نبوده باشه و مثل اون شجره هر چی که بوده از بالا بر زبان حضرت جاری شده باشه. لم یکن الا قارئاً للقرآن و حاکیاً، لا آلتون لخطابهی تعالی حقیقتن، نه اینکه ابزار خطاب حقیقی خدا بوده باشن. خطابهی حقیقتن که بگی مخاطب مردمه. و این امکن از ذالک، اگرچه این ابزار بودن مسئله حضرت مسئله شجره باشه، امکان داره، ما نفی امکان نمی کنیم، ولی می فهمن که لم یکن الا قارئاً، بیان ایشون هست. در قرآن مجید حالا یکی دو تا آیه اشاره کنیم، شاید بد نباشه دوستان مراجعه بفرمایند به تفاسیر، ببینید آیا اصلا متعرض شدن این بحث رو یا نه. در سوره مبارکه دخان اینجور وارد شده، فانما، سوره مبارکه دخان آیه شریفه 58، فانما یسرناه بلسانک لعلهم یتذکرون، فانما یسرناه بلسانک، شاید کسی از این عبارت اینجور استفاده کنه، یسرناه و بلسانک، بگه که بله این مسئله حضرت مسئله اون شجره هست. این تعبیر جای تأمل و تحقیق داره. این یک آیه. در سوره مبارکه قیامت اونجا آیات 16 تا 18 رو شما ملاحظه بفرمایید. اونجا اینجور وارد شده که لا تحرک بهی لسانک لتعجل به. حالا با حفظ این دیدگاه که این لا تحرک به ضمیر رو به قرآن بزنیم، بحث نگاه فعل تفاصیل بحث، لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، عجله کنید و اینجا سریعا قرآن رو، ما همین که نازل کردیم، شاید مراد آیه این باشه که همین که قرآن رو نازل کردیم فوری شما بر زبان جاری کنید. لا تحرک بهی لسانک، که این شاید کسی ادعا کنه که نه این لا تحرک بهی لسانک این ظهور داره در این که اراده حضرت اینجا دخیله، نه این که مسئله حضرت مسئله شجره باشه. لا تحرک بهی لسانک ان علینا جمعه و قرآنه، فإذا قرأناه فتبع قرآنه. فإذا قرأناه، اول ما میخونیم قرأناه، حالا خوندن ما به چه نحوه باید بحث بشه. فإذا قرأناه فتبع قرآنه إن علينا جمعه وقرآنه. خود این قرآنه هم که قرآنه بگیم ولو به عنوان یک احتمال که قرآنه یعنی خواندن قرآن بر ماه. فإذا قرأناه فتبع قرآنه، اینجور از این عبارت هم ممکنه بگیم که از این آیات شریف هم ممکنه کسی استفاده کنه مبنای دوم رو که بگیم نه اینجا چنین نیست که مسئله حضرت مسئله اون شجره بوده باشه، نه این مطلب مطلب درستی نخواهد بود. ممکن کسی این مطلب رو هم بگه. به هر تقدیر مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه میفهم من الواضح، با وضوح مطلب رو بیان میفرمایند و نقل شده از وجود از برخی نقل فرمودند که مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه، برخی بزرگان نقل فرمودند که دارای تفسیر قرآن هم بوده، چون دارای تفسیر قرآن بوده و در هر صفحه از اون تفسیر ایشان اسامی متبرک 5 تن آل عبا به طور رمزی نوشته شده. حالا این خاطرم نیست، تردید از بنده است، به طور رمزی یا نه، الله محمد، اللهم صل علی محمد، علی، فاطمه، سن و حسین علیه السلام. حالا من الان تردید کردم که به طور رمزی حرف اول این کلمات یا نه خود این، و این عنایتی هست که خب انسان درسی هست برای ما که این علوم رو جز از مسیر اهل بیت علیه السلام دریافت نکنه. پس و من الواضح ان النبی صلی الله علیه و آله این خطابهی مع الناس بالخطابات القرآنیه لم یکن الا قارئا للقرآن و حاکیا عنه لا آلتون لخطابهی تعالی حقیقتا و این امکن از ذالک. اگر حالا ما این مبنای دوم داشتیم که بگیم خطاب با خود حضرت بود و خود حضرت مخاطب بودن، قاری بودن، حاکی بودن، حالا بریم سراغ فرمایش مرحوم آخوند. اینجا ما باید این ادوات نزاع رو بگیم در خطاب ایقایی استعمال شده به تعبیر مرحوم آخوند ولو مجازن. و اما شق الاخیر، شق اخیر مبنای دوم، آخه مبنای اول طبق این تعلیقه این بود که مسئله حضرت مسئله شجره باشه، مبنای دوم این بود که قارعن و حاکیان باشه، قارعن القرآن و حاکیان ان بوده باشه. طبق این مبنا فحیص این مطلوب والعدات لا ینتبق این. خب یا ایها الذین الذین جمع این لا ینتبق علی خصوص المخاطب الحقیقی، یا ایها الذین آمنو، خب این خصوص مخاطب حقیقی که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده باشه که منطبق بر خصوص ایشان نیست. پس فلا بد من جعل الادات، این یا ندا من جعل الادات للخطاب الایقایی، همین فرمایش مرحوم آخوند. اگر برای خطاب ایقایی گفتیم و عمومه للکل، کل یعنی چه حاضر، چه غائب، چه معدوم، حین اذن، یعنی حین اذ جعلت الادات للخطاب الایقایی بلا مانع، دیگه مانعی نداره. فحیث ان مطلوب والادات، مطلوب والادات تعبیر به مطلوب بعد از ادات، یا خب بعد از این یای ندا الذین آمنو، این واقع شده بعد از ادات ندا و ادات ندا قبل او واقع شده. ماده تلو نسبت به مفعولش تالی، اگر گفتن آقا این در سیوطی بود شرح مزجی شرح حلفیه که تالی اگر بود نسبت به مفعولش باید بگیم الواقع بعد، مطلوب بود میشه اسم مفعول الواقع قبل. این مطلوب والعداد یعنی الواقع قبل العداد، این اینجور معنا کنیم مشکل عبارت، حالا نمیدونم چون دیگری، لذا این با اون معنایی که عرض کردیم باید تال العداد باشه، یعنی الواقع بعد العداد. مطلوب العداد یعنی الواقع قبل العداد، عداد بعدش اومده، عداد قبلش آمده، ببخشید قبل از عداد اومده. مطلوب العداد یعنی الواقع قبل العداد، قبل العداد که چیزی نیست، تازه جمله ما با یا ایها الذین تازه شروع شده. زا این نمیدونم چرا تعبیر به مطلوب شده، شاید تال العداد می بود بهتر بود، حالا به ذهن قاصر اینجا میرسه. خب این فرمایش ایشون میمونه، حاشیه ایشون پاورقی شماره 3 صفحه 473 و پاورقی شماره 1 که در صفحه 474 که عبارتی هست در نسخه قدیمی طب قدیمی وارد شده، که در طب قدیمی وارد شده انشاءالله بحث آینده. والحمدلله رب العالمین.